پیش بودن ما سرفیش دوی بهتری پیدا میشیم و عملیه این پیلت دست نیده نیخوای
بهتری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً بحث دیروز و فهرستشو عرض کنم. گفتیم در اجتماع امر و نهی 4 تا دلیل هست برای اینکه نهی رو مقدم بیاندازیم. مثلا در صلات و قصب رو مقدم بیاندازیم و بگیم حرامه. دلیل اول اقواییت نهی بود، نهی عام شمولی بود، اما امر دلالتش ضعیفتره چون عمومیتش عمومیت بدلی است. دلیل دوم دفع مفسده اولا از جلب منفعته. با این قانون گفتن که قصب نکنیم بهتر از اینه که نماز بخوانیم. 4 تا ایراد صاحب کفایه جمعاً به این کلام گرفتن. ایراد اولشون ایراد کبرویان گفتن این قانون غلطه. همیشه بخوایم بگیم دفع مفسده اولا جلب منفعت، این درست نیست. ما اگر 10 مورد مفسده و مصلحت داشتیم، تو همه این موارد باید مقدار مصلحت رو با مقدار مفسده رو بسنجیم و بریم جلو. من دیروز مثال هایی رو زدم، امروز مثال دیگه شو میزنم و اون مثال تو بازاره. تو بازار میبینید افراد یه روز ممکنه 10 تا معامله بخواد بکنه یه مغازه دار. تو هر معامله ایچگاه میکنه مفسد و مصلحت رو با هم میسنجه. میگه اگه بخوام این معامله رو بکنم این اندازه باید وقت بگذارم، اینا ضرره، این اندازه باید برم بیام تلفن بزنم، این ضرر رو حساب میکنه، مصلحتش هم حساب میکنه. اگه بینه دو سود بیشتره خب معامله رو انجام میده، اگه بینه سود کمتره ضرر بیشتره نه، میگه دفع مفسده اولا، میگه ما سر سودش گذشتیم. این همه سفرهایی که دارد الان انجام میشه همش همینه. روزی 1,000,000 نفر مسافرت میکنن، تمام اینا همینه. اینا کسانی هن که دارد ضرر رو به خودش تحمیل میکنه. سفر قطعا دیگه ضررش که شک توش نیست که قطعا داره ضرر مالی میکنه. حالا اگه با خود روش که دارد بنزین مصرف میکنه، عمرشو دارد، خستگی ایجاد میشه، این ضرر اینا هست. احتمال ضررن که اون تصادف و کشته شدن اون هم که هست، حالا اون احتماله. اما ضررهای قطعی که داره، میاد این سفر رو میگه اینقدر ضرر داره، اما میگه وقتی به مقصد میرسن می اندازه سود میکنن. حالا یا معامله خیلی بزرگیست، یا صله رحمه، یا مثلا زیارت، یا خدمت ولی خدا رسیدنه، بلاخره یه مصلحت بزرگه. اینا رو با هم مقایسه میکنه، چکار میکنه؟ حرکت میکنه. پس این قانون درست نیست، دفع مفسده اولا جل منفعت. من الان چند تا مثال زدم که میبینید که اوغلا این کار رو نمی کنن. جلب منفعت رو میگن اولاست. چرا؟ چون منفعت رو بیشتر میبینه. لذا این قانون باید روش حرف زده بشه. کبروی یعنی قانون زیر سؤاله. اشکال دوم اشکال صغروی بود. یعنی حالا برفض کبراشو بپذیریم، همیشه دفع مقصد اولاست. اشکال صغروی یعنی بحث ما جزء مفسده و مصلحتی که با هم مقایسه کنیم نیست، به دلیل اینکه بحث ما یک عمله، صلات در قصر یه عمله و قبلا گفتیم یک عمل یه ماهیت داره و یه ماهیت یه حکم داره، نه اینکه بگیم یه مصلحت هست یه مفسده، خود دوتا عمل که نیست که. این بحثم قبلا صحبتشو کرده بودم، فقط من یه نکته ای رو در حاشیه کفایه هست، اینو دیروز عرض نکردم توی مطلب دوم. میدونید صاحب کفایه 9 مرتبه در طول عمر مبارکشون کفایه رو تدریس کردن و تدریسشون هم مثل ما نبوده، مختصر بوده که کل کفایه رو 3 ساله میگفتن، اقوال و نظرات که الان اینقدر تو اصول وارد شده خب اون زمان نبوده. اینا خود کفایه ما همون وقت که تدریسشو میگفتیم مثلا 2 سال و خورده ای، 2 سال و 2-3 ماه طول میکشه، 3 سال هم نمیشه، اما صاحب کفایه 3 ساله میگفته. عرضم اینه که تو مراحل بعدی تدریسشون گاهی نکاتی رو اضافه کردن، از جمله اینجا تو حاشیه‌شون میگن که وقتی که خواستید ترجیح بدید، ترجیح به موردی رو باید بگید که مکلف انتخاب بکند فعل یا ترک را به ما هو اوفق و به غرضه. ببینید کدوم بیشتر با غرضه او موافق تره، که مثلا معاملات که گفتم هر کدوم که با غرضش موافق تره، مثلا میخواد مسافرت کنه میدوند باید پول خرج کنه اما خب میخواد برد مثلا زیارت، اوفق به غرضش کسب منفعته، منفعت معنوی، خب انتخاب میکنه فعل. گاهی وقتا انتخاب میکنه ترکا، اونجایی که میبینه مثلا تو این زیارت که میره جانش تو خطرست، و مثل زمانی که داعشی ها تو عراق بودن مثلا و مشکلاتی رو درست میکنه. خب فرمان اونجا مکلف همین کار رو میکنه، باید ببینید اوفق به غرضش کدامه. ولیکن در ما نحن فی که همین صلات در قصبه، اینجا میگن بحث اوفق به غرض نیست، بحث اینه که باید ببینیم خدای متعال در هنگامی که حکم کرده است، تو جعل حکم، آیا جعل حکم کرده صلات برای این شخص گفته نماز بخون، یا جعل کرده است که نه نماز نخون و قصب حرامه. خلاصه اینجا میره تو بحث حسن و قبح عقلی که شارع مقدس تو مقام جعل حکم کدوم رو میگه. این فرق کرد با بحث قانون دفع مفسده که اونجا نگاه میکردیم ببینیم اوفق به غرض کدام است، اونم غرض مکلف، ببینیم مکلف بیشتر مقصدش چیه. مثلا یه رو میخواد تفریح بکنه، اوفق به غرضش تفریح کردن است، در حالی که میدونه همون تفریح که اون روز میکنه چقدر باید خودشو به زحمت بیندازه، گرما تحمل بکنه، را بیفته برد این طرف داره خرید مثلا بکنه، یه غذایی میخواد بپزه همون روز که میخواد تفریح بکنه، غذا هم بپزه دیگه یا تهیه بکنه. اما نگاه میکنه اوفق به غرضش اینه که اون تفریح رو بره بعد، اولویتو به این میدونه. لذا آخون میگن فرق است بین اون قانون و مقام بحث ما قانون مربوط است دفع مفسد اولا جل منفعتا دارم میگم، این قانون مربوط است به اونجایی که بیند مکلف این عملی که میخواد انجام بده آیا اوفقه به غرضشه یا ترکش اوفقه، این مال اونجاست. ما نحن فی که صلات در قصد اجتماع امر و نهیه کاری به اوفقه به غرض نداره که، مقام جعل حکمه که باید بینیم شارع مقدس پروردگار برای چنین شخص که تو مکان قصد میخواد نماز بخونه چه حکمی رو براش قرار داده. این فرمایش آخوند یه ایراده درشت داره، این فرمایششون تا اینجا درسته، یعنی اینایی که گفتیم شما پسندیدید هیچی نگفتید، اما یه ایراد داره و اونه که مقام جعل حکم از طرف پروردگاره ارتباط داره با اوفقه به قرض مکلف، اینا ربط با هم داره، بی ارتباط که نیست که. خدای متعال وقتی میخواد جعل حکم بکنه که خودش نمیخواد سود بکنه که، نگاه میکنه میده برای مکلف سود دهی کدام بیشتره، اگه این نماز که اونجا میخونه کمالش بیشتره است تا ضرری که میکنه، و خدا آن حکم میکنه که به ایست نماز رو بخون. اما اگه خدای متعال ببینه که این نماز تو مکان قصبی برای مکلف ضررش بیشتره، خب بهش میگه نخون، حرام است اینجا به ایست نماز بخون. پس جعل حکم ما نباید جدای از اوفقه به قرض بگیریم. ظاهرن آخوند خراسانی اینا رو دو چیز گرفتن، اوفقه به قرض رو آوردن مثال نزدن، اما ما برای اینکه ایراد از کفایه دور بکنیم اینطور میگیم. ایشون فکر کردن مثلا اوفقه به قرض تو معاملاته، تو مسافرت هاست، تو نمیدونم ازدواج کردنه، تو خونه خریدنه، تو شاید دنیایی رو مثال اینطوری فکر کنم سر دستشون زدن و گفتن تو همه این کارها مکلف نگاه میکنه، مثلا میخواد یک خونه بخره، اوفقه به قرضش خریدن خونه است، در حالی که میدونید همین خونه خریدن ده ها زحمت براش داره، به خصوص اگه طلبی باشد که باید ده تا وام هم بگیره، برای هر وامش چقدر باید این ورور را بیفته همه اینا اما گفته اوفقه به قرضش اینه که بره خونه رو تهیه بکنه. خیلی خوب، اینا آخوند گرفتن آمگن بحث قانون دفع مفسده مربوط به ایناست. ما نحن فی که اجتماع امر و نهی آوردندش تو مقام جعل حکم، گفتن جعل حکم ربطی به اون نده، جعل حکم مال خداست که میخواد حکم صادر کنه که این کار واجبه یا حرامه. اما ایرادی که به ایشون هست اینه که ما نحن فی هم از همین هاست، مگه میشه خدای متعال بدون مفسده و مصلحت هم تو یه حکم رو جعل بکنه؟ هر جا رو شما مثال بزنید تو مقام جعل حکم من فوری میگم جعل حکم دار مدار مقام اقتضائه، این چیزیست که تو اصول ما میخونیم، میگن قبل از انشا ما چهار مرحله رو برای احکام داریم، مرحله دوم انشاء حکمه که اسمش حالا اینجا میذارن جعل حکم، اما مرحله قبلش چیه؟ مقام اقتضائه. قبل از که پروردگار جعل حکم بکنه نگاه میکنه که آیا این حکم که صادر میخواد بکنه آیا مصلحت این عمل برای این شخص بیشتره یا مفسده. همین صلات در قصب اگه بینه تصرف در قصب ضررش بیشتره بهش بگید حرام است اینجا باشه، اگه بیند مصلحتش بیشتره میگه بایستو نماز رو بخون. پس تو همون مقام جعل حکمم قبلش مقام اقتضائه، لذای قانونی ما داریم و اونه که میگیم احکام دائر مداره مصلحتها و مفاسد نفس الامریست، نفس الامر یعنی تو واقع، تو واقع ببین این عمل چقدر مصلحت داره چقدر مفسده داره، خدای متعال بر حسب ملاحظه مصلحت و مفسده ها جعل حکم میکنه. حالا این مسئلات مفسده که به خدا بر نمیگرده، که اونم مال مکلفه. وقتی گفتیم مال مکلف بگیم او فقط به قرضهی چه اشکال داره؟ حالا آخون اینا رو عبا دارند، مایل نیستن ما اینطور حرف بزنیم، اما ما میتونیم اینو بگیم، بگیم خدای متعال با اشرافی که به کن حقائق داره میگه آقای مکلف شما تو این نماز که تو مکان قصر بخونی قرضه تأمین نمیشه، حرام است اینجا باشه. من تو مکلف ممکن خودش ندونه، خب ندونه، اون جاهله، نمیدونه ضرر بیشتر میکنه یا سود بیشتر میکنه، اما خدای متعال وقتی بهش میگه دیگه تمام. یا اون زن میتی که خدای متعال میگه که نمیخواد غسلش بدی چون باید دست بذاره به بدنش، دست گذاشتن حرامه، کدوم بهتره؟ آیا دست بذاره برد غسلش بده، برد دفنش بکنه؟ مصلحت غسل اگه بیشتره، خدای متعال همینو میگفت، یا مفسدش بیشتره؟ رفته از امام سوال میکنه، امام میگن مفسده زیادتره، این مفسده زیادتره، سا آخون میگن تو مقام جهل حکم است نه مقام اوفق به قرض مکلف. بندم عرضم اینه که اتوان همینجا هم اوفق به قرض مکلف. کلی؟ حالا چه فرق می‌کنه؟ حالا کلی هم که بشه، بعد ما صادقش تمام همه افراده. کلی، حالا کلی باشه، بالاخره غرض 100 تا فرض کن کلی 100 نمونه داره، علی یکیش میشه دوره یه فرد. اون یه فرد که شخص خودش رفته تو مسافر برش اتفاق افتاده بود دیگه، همون یه نفره چی میگید؟ میگید اوفق به قرض این آقا چیز، خودش تشخیص نمیده، تو معامله که مثال زدیم تشخیص میداد، تو سفر تشخیص میداد، تو خریدن خونه، ازدواج کردن، تفریح کردن، تو همه این مثال های دنیایی رو معمولا افراد میان چکار میکنن؟ ضرر و نفع با همه قایسه میکنن، اگه بینه ضررش بیشتره سرش میگذره. حالا من دیدم بعضیا از وام گرفتن سرش میگذره، یکی میگذره میگه من اگه میخواستم این وام میگم 10 تا ضرر توش بود، یکی دیگه میگه نه برای من 2 تا ضرر توش بود، لذا میره وام میگیره. تو خرید خونه همینطور، تا یه حدش انسان تعامل میکنه، به جایی که میرسه دیگه میگه من دیگه ولش میکنه. ازدواجش همینطور، تا یه حد ضررها را تحمل میکنه، اگه برسه به یه جایی که خیلی باید دوندگی بکنه اصلا سرش میگذاره، میگه من نخواستم ازدواج کنم. تو همه کارهای عقلا همینطوره، تو امور دنیایی، امور آخرتشو معمولا تشخیص نمیده که بالاخره نگاه به این زن بکنه، غسلش بده، دفنش بکنه، یا نگاه نکنه دمتو با لباس دفنش کنه. خب اوفق به قرض و آخون اسمشو نمیارن، اسمشو میذارن که مقام جعل حکم. عرض من اینه که خدای متعالم که میخواد جعل حکم بکنه و میخواد به این آقا بگید ایال مکلف نگاه نکن به این زن، و نگاه کرده مفسدش بیشتره، وقتی اینا میگه چی میشه؟ این اوفق به قرض مکلفه اینا، چرا آخون اینا اسمشو نیوردن؟ ای کاش اینا میگفت. یعنی خدای متعال که سود نمیخواد بکنه یا ضرر بکنه، که نگاه میکنه ببینید موافقتر با غرض مکلف چیست، برای مکلف میخواد به کمال برسه. اگر مصلحت واجب بیشتر باشه میگه واجب انجام بده. تو بحث خرید آب برای وضو چی میگفتیم تو فقه؟ اونم همین بود دیگه، تا یه حدشو میگفتن پول میخواد، میگفت پولو بده و آبو بخر و وضو بگیر. میرسید به یه جایی که بیش از حد توانشه، میگن دیگه نمیخواد. خب اینا هم شاره میگه، تو روزه گرفتن تا یه حدیشو شخص بدنش ضعیف میشه، میگن طوری نه، ضعیف شو روزه رو بگی. میرسه به یه جایی که دیگه غیر قابل تحمله، تحمل عرفی نمیتونه بکنه، میگه نه میتونی روزه نگیر. اینا همش مقام جعل حکم است، اما جعل حکم باز داره مداره اوفق به قرض مکلفه، باید بینیم قرض او از هدف خلقت آیا تأمین میشه یا نه؟ هدف خلقت انسان رسم به کمال. خب این اشکال دوم آخوند کم کم با این حاشیه‌ای که دارن طول کشید. پس فرمودن صغرای مسئله یعنی ما نحن فی جزء کبرا نیست. صغرای مسئله که همون اجتماع امر و نهی است، همین بحث مثل صلات در قسم، این صغرای مسئله هست، ولیکن کبرا مربوط است به دو عمل نه یه عمل. دو عمل که یه واجب باشه یه حرام باشه، و این توضیحات که دادیم. اشکال سوم لو سلمه که بحث ما جزء کبراست، یعنی بپذیریم این رو و بگم که همین صلات در قسمم جزء چیه؟ جزء همین است که یک مفسده هست و یه مصلحتی، اینا رو میخوام با هم بسنجیم و بعد بگیم دفع مفسده اولا از جلب منفعته. میگن قبول که نداشتیم تو جواب دوم، اما برفرض بگیم این آقایی که مکان قصری، اینم یه مصلحت داره یه مفسده داره، دو عمل است. برفرض این اشکال ازش صرف نظر بکنیم، اشکال سوم اینه که ما قانون دفع مفسده رو در قطعیات باید اجرا بکنیم نه تو ظنیات. باید قطع داشته باشیم که مصلحت ما 100 تاست، مفسده مثلا 120 تاست. اگه قطع داشتیم وقت میگفتیم دفع مفسده اولا جل منفعت. اما وقتی کسی ظن داره یا حتی شک داره، میگه من نمیدونم مفسده اینجا بیشتره تو مکان قصری نماز بخونم، یا مصلحتش بیشتره نماز رو بخونم، میگه من نمیدونم. خب من حالا چی بگم؟ تو اینجا که شک دارم میگم دفع مفسده اولا جل منفعت. دفع مفسده اولا جل منفعت اول احرازه، اول علمه. مرحله قبلش اینه علم داشته باشم چقدر مصلحته چقدر مفسده، وقت بعد میگم که دفع مفسده اولا هست. این هم اشکال سوم. اشکال چهارم می فرمان آخرین اشکالشون اینه، برفرض بپذیریم که تو ظنیات هم ما ترجیح میدیم، یعنی ظن به این دارم که مثلا 100 تا مصلحت 120 تا مفسده، ظن با همون ظن هم میخوام چیکار کنم؟ قانون اجرا بکنه. اول که قبول نداشتیم، تو سوم گفتیم نباید تو ظنیات این کارو بکنیم، تو قطعیاته. اما حالا برفرض بگیم تو ظنیات هم هست، باز میگن این دست صورتی ما تو ظنیات دفع مفسده رو جاری میکنیم که اصالت البراءه و اصالت الاشتغال جاری نباشه، یعنی این دوتا اصل عملی، دو تا اصل عملی. اگه جاری نبود این حرف درست بود. حالا تو ما نحن فی جاریه، من دو تا مثال میزنم که کجا جاری نیست، یه مثالش مال اونجا، یه مثال مال اونجا که جاری هست، تا خوب فرمایشه ایشون معلوم بشه. اونجایی که اصالت الاشتغال و اصالت البراءه جاری نیست، مثالش دوران بین محظورینه، مثال فقهی که معمولا میزنن، میگن اگر کسی گفت نماز جمعه یا واجب است یا حرامه، خب روز جمعه چیکار کنه؟ خود احتیاط بکنه. این که میگه یا واجب است یا حرام، احتیاطش به چیه؟ به خوندنش یا به ترکه؟ ببینید نمیتونه براءت جاری کنه، نمیتونه اشتغال جاری کنه. بخواد براءت جاری کنه، بگید اصل اینه که مثلا من شک دارم نماز جمعه واجبه یا نه، اصل براءت، یا نماز ظهر واجبه یا نه، اصل براءت. این اصل براءت که بخواد جاری کنه منافات دارد با علم خودش، با علم وجدانش که یقین داره ظهر جمعه یکی از این دو تا واجبه، پس نمیتونه براءت جاری کنه. اصالت الاشغال بخواد جاری کنه اونم نمیتونه. چرا؟ چون یقین دارد به حرمت عهده ما. فرض ما این بود دیگه، گفت من یقین دارم که یا نماز جمعه حرامه یا نماز ظهر، اون یکی واجب. خب بعد خود اصالت الاشغال جاری بکنه، بگه که ذمه من ظهر جمعه مشغول است به عهده ما و فارغ نمیشوم مگر اینکه هر دو را انجام بدم. خب یه هر دو را انجام بده، یقین دارد که مرتکب حرام شده. ما همین جای نتیجه بگیرم، تور ساله نوشتن که مردم یا باید مستعد باشن یا مقلد یا محتاط. اونجا عرض کردم تو فقه محتاط ما نمیتونیم به مردم بگی، احتیاط و مردم که بلد نیستن احتیاط تو مقام عمل که. احتیاط و طلبه میتونه و میدونه که احتیاط به چیه، ولی به مردم میگه احتیاط بکنه چیکار بکنه. الان دوران بین محظورین رو برید از مردم سوال کنید، بگید تونستن جواب بدن احتیاط به چیه؟ خب میگم اصلا توجه ندارم وقتی از سوال میخوان توی خب همش این نیست. خیلی جا داریم که اصل احتیاط رو نمیدونیم به چیه. همین نماز رو به چهار طرف رو ما میگیم احتیاط به چهار طرف، خب یکی هم گرد به شیش طرف بخون، به هشت طرف بخون، یعنی مقابل یکی و سه گوش یکی و طرف راست و دور سه گوش هم هشت میشه. احتیاط اون کسی که روایت و دستشه میدونه باید چیکار بکنه. تو علم اجمالی احتیاط به چیه؟ بعد الان من اینو خیلی برام اتفاق افتاده تو ملاقیه با شبهه محصوره، مردم الان به وسواس افتادن. من نمونه خیلی دارم که خیلی نکرد به شما راجعه میکنم برای درمان وسواس. سر ملاقیه با شبهه محصوره یه گوشه فرشش نجس بوده چون مسئله بلد نبوده، هر وقت پاش تر بوده گذاشته رو فر رفته پاش آب کشته، حالا کارش به وسواس هم کشید. اگه به مردم بگید احتیاط این آسا، گاهی بدبخت میشن به وسواس میفتن که از دین و زندگی بیزار میشن. لذات والا فرمایش شما تو بعضی جا درسته که میگید من نمیدونم یه نماز قضا دارم یا دوتا، حالا دوتا میخونم، اونجا احتیاط رو میدونه چی. اما خیلی جا بحث احتیاط سخته، خود این که شک در اصل تکلیف است یا شک در مکلف و بهه، اینا شما ها میدونید کجا مردم اینا رو اطلاع دارن که تو شک در اصل تکلیف برای جاری میکنید، تو مکلف و به احتیاط میکنید، یعنی مصحب به حکم از اینا. خب هم فرق میکنه. بعد میاد تو حدیث رفع، آیه حدیث رفع تو موضوعاتش یا تو احکامه، و اینا رو ما اینجا بحثشو میکنیم. برای که به مردم بگیم بخواد تو همه چی احتیاط بکنه، یعنی به وسواس کشیده میشه دیگه. هر چیز قرمزی هم میبینه تو موضوعات میگه نخونه، بعدم که من میخوام احتیاط بکنم، نمیخوام تقلید بکنم، میخوام احتیاط بکنم. حالا ببینید احتیاط کنه چی میشه؟ از همه چی باید اجتناب بکنه، دست به هیچ کس نگذاره، سواره هیچی نشه، میگه همه چی نجس، میخواد احتیاط بکن. ازا خیلی به مشکل برخورد میکنیم اینه که ما میگیم احتیاط برای مردم جایز نیست. یک کلام میگیم خود تا مردم یخ به دوچاره دین زدگی نشن. بله یخ تو یه مورد خاص یه کسی میگه من اینجا میدونم احتیاط چیه، و میگم اشکال نداره. احتیاط معنیش اینه که میدوند اون کاری که انجام داد یقینا به برات پیدا میکنه، مشکلی هم براش پیش نمیاد، یه مورده. اما اینکه تو رساله بنویسیم یا مشهد باش یا مقلد یا محتاط، این به نظر من اشکال داره. نباید بگیم یا محتاط، محتاطش رو رد میکنیم، میگه مردم یا باید مشهد باشن یا مقلد. من مثالشو تو پزشکی میزنم، اینه برای ما تو پزشکی خب واضح هستم، اما به دین که میرسد ما رتر میخواییم ایراد بگیریم. تو مسائل پزشکی چی میگیم؟ میگیم یا پزشک باش یا مراجعه کن به پزشک. همین که شخص بخواد تو مسائل جسم همش بخواد احتیاط بکنه، چیز نخوره، نخوره اینا، نخوره اونا، نخوره اونا، نخوره، پزشک اینا اجازه نمیده. به مردمی که پزشک نیستن نمیگه احتیاط بکنید، که بخواد احتیاط کنه باید اجتناب کنه از همه خوراکی ها به صرف یک احتمال ضرر. احتمال دارم این برای معده ضرر داره، اونش همش هم احتماله، اما خبر نداره که اگه میل بکنه چه منافعی داره. وقتی میره پیش پزشک، پزشک میگه نه شو بی خود احتیاط کردی، الان بدنت مثلا کلسیم نداره، ویتامین آ نداره، چی نداره، او میفهمه زود. لذا تو مسائل پزشکی میگیم یا برو پزشک بشو یا طبیعت از پزشک. اما حالا تو یه مورد بخواد احتیاط بکنه تو خونه، اون که اشکال نداره که، حالا یه روز یه غذایی گذاشتن احتمال داره ضرر داشته باشه، خب نمیخور، اونطوری نیست. اما قانون این نیست، تو دانشگاه تو علوم پزشکی هیچ وقت نمیگن قانون اینه، یا پزشک یا تابع پزشک یا محتاط، نمیگن این رو. اگه کلی گفتیم مردم دچار خیلی مشکلات میشه. مسائل دینی هم همینطور، مسائل دینی خیلی بدتر از اینه. و من الان دیدم کسانی که فاصله از عالم دارن اونقدر اشکالات اعتقادی دارن، نه یکی دوتا، ده ها مشکل دارن. کم کم سرات کس به بعضی طلبه ها با این از کم کم خیال میکنیم فقط دیگران، طلبه چون ارتباط با عالم نداشته سا این پیروزی که اومده از قولی کسی دیگه نفر. ببینید اشکالات به کجا ها سرات میکنیم، ما اینا ازش غافلیم. طلبه گفت است من فقط کتاب و سنت رو میپذیرم، هیچ چی قبول ندارم. از زندگیشو تلخ کرده است، هم برای خودش هم برای خانومش بچه هاش، اصلا یه جور خاصی داره زندگی میکنه. من تابشم گفت ایشون اینو گفته، قبل از اینکه بپرسم کیه سنزم نمیدونم کیه، گفتم ایشون ارتباطشو با عالم قطع کرده، ریشه کار خرابش از اونجاست. ایشون تو حوزه دیگه نرفته است مدت، نه یه رو دو روزا، شیش ماه یه سال حداقل نرفته. تا اینو گفتم گفت بله اتفاق نشون همینطور شده است، مدتیه درس نمیره. دار اینا رو ما توجه نمی کنیم که همون درس با همین روایت که میخونیم ما غافلیم ازش، خیال میکنیم روایت خیلی ساده، نه اینطور نی، روایت داره مرتب منو تربیت هم میکنه، دستامو میگیره تو کوچه پس کوچه های زندگی میگه از این ور بیا از این ور بیا. وقت اونایی که با این روایت آشنا نیستن خیلی مشکل دارن، حتی طلبه وقتی غیر طلبش بینه چی. ما تو طلبشو داشتیم که مرتب به ما میفتن میگفتن ایشون تو مسجد اینو گفته اینو گفته. مرتب شکایت ازش میکرد، من زندگیشو نگاهیم دمیشون تو حوزه نمیاد. ببینید مشکل مال جدی از اون مردم میگن چرا ایشون تو سخنش اینو گفت، اما خبر ندارن که ریشه مال جدی است. این انحراف عقیدتی مال اینه، ارتباط با حوزه وقتی قطع میشه اینه. علی حال مثالی که الان زدیم رو دقت بکنید، یک جا هست که دوران بین وجوب و حرمت تعیینی است، یا تعیینن نماز جمعه واجبه یا تعیینن حرام است. در یک چنین جایی ما اصل براءت نمیتونیم جاری کنیم، اصل اشتغال هم نمیتونیم جاری بکنیم. خیلی خوب، اینجا چکار کنیم؟ میشه تخییر. اینجا بگیم که دفع مفسده اولای جل منفعته، یک کدوم جاری بکن. حالا اگر ما تونستیم اصالت الاشتغال یا اصالت البراءه را جاری بکنیم، مثالش ما نحن فیه همین نماز تو قصر، خب نماز تو قصب یا اینجا اینطوریه، آیا کدوم یک از این اولاست؟ اینجا بعضی هم میگن دفع مفسده را جاری کن، آخون میگن نه، اشکال چهارمشون اینه، میگن دفع مفسده رو در جایی اجرا میکنی، عملیات میکنی که نتونی براءت رو جاری کنی یا اشتغال رو جاری کنی. اینجا میتونی براءت و اشتغال رو جاری بکنی. خب حالا براءت و اشتغالت اینجا چیه؟ اینه که اگه من شک کردم نماز تو مکان قصبی حرام هست یا نه، اصل جاری میکنم، میگم اصلی که حرام نیست، تا میگم حرام نیست یعنی هیچی مفسده نداره. وقتی مفسده نداشته باشه شما چرا میگه دفع مفسده اولا جل منفعت؟ کدوم مفسده؟ مفسده دیگه تو کار نیست که. مشکل حل شد دیگه. به عبارت دیگر اصل براءت موضوع دفع مفسده را محوش کرد، که تو اصول شیخ اعظم اسمشو ورود میذاشتن، ورود و حکومت یاد دونستیه، بحث ورود همینه، مثلا موضوع رو عوضش میکنه. ما اول ثابت کنیم یه مفسده این هست، یه مصلحتی هم هست، بعد بگیم مفسده ترک بکنیم بهتر از اینست که منفعت رو به دست بیاریم. آخون میگن این حرف در جایز که براءت نتونی جاری بکنی، اگه براءت جاری کردی و گفتی اصلا حرام نیست نماز تو مکان قصد، فقط واجبه و فقط واجبه میشد مصلحت تنها دیگه، مفسده ای نداره. ولی اون که ما بگوییم قاعده اشتغال رو در اجزا و شرایط بگم جاریست، چون میدونید تو اجزا و شرایط مثلا میگن سوره جزء نمازه یا نه، تسبیحات اربعون دومی سومی جزء یا نه، تقریبا مشهور همه میگن براءت. آخون میگن ولو ما تو قانون اجزاء نماز یا شرایط نماز قائل به اشتغالم بشیم، آخرش تو بحث ما نحن فی که اجتماع تو مکان قصبی از اونجا میگیم براءت جاریه و اشکالی دیگه نداره، دیگه دفع مفسده جاری نیست. نتیجه این میشه که ما فقط یه مانع داریم که آیا این نماز تو مکان قصبی حرامه یا نه، این مانع رو هم که با اصل برش میداریم، این دیگه مثل نماز جمعه نیست گفتیم اصل جاری نیست، اینجا اصل جاریه، وقتی بعد داشتیم تعبد هم میگیم که اشکالی نداره. الا اینکه یک کسی یه حرف اینطوری بزنه دیگه، اینا رو برای اینه که بحث کامل گفته بشه، میگن گاهی وقتا میگیم مفسده واقعی ولو شما علم نداری، مفسده واقعی چیه؟ اون باعث میشه که اثر بذاره و این عمل رو یعنی نماز تو مکان قصبی ها مبغوض اندلاهش بکنه. خب تا اینا نگفته بودیم چی میگفتیم؟ میگفتیم براءت جاری میکنه. آم میگم شک دارم این نماز تو مکان قصبی حرامه یا نه، براءت جاری کردم، براءت تعبدن به من میگوید که مفسده ندارد، نه وجدانن، وجدانن شک دارم، اما تعبدن میگم خیلی خوب دیگه مفسده نیست. حالا این استثنایی که میزنن اینه، اگر کسی قائل شد که مفسده واقعی ولو شما علم نداری، بلکه این نماز تو مکان قصبی ممکنه در واقعی مفسدهی داشته باشه، اون مفسده واقعی مؤثر است در مبغوضیت، ولو شما اطلاع نداری، شما میخوای با اصل برش داری، در یه چنین جایی که میگویی مفسده واقعی اثر میگذارد، در اینجا نمیتونی براءت جاری کنی، اینجا باید اصالت الاشتغال رو جاری بکنی. آقا میگه این نمازی که خوندم به درد نمیخوره، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، براءت یقینی وقتیست که من برم بیرون مکان قصبی نماز بخونم نه اینجا. این هم آخرین حرف ایشون هست در این مکان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.